کامیار گفتن که با توجه به اینکه بیمار علائمی نداره و آزمایشات نرماله، گزینه چهارم یعنی در حال حاضر نیاز به اقدام خاصی نداره. آقای فرهاد پیامک ارسال کردن و گزینه سوم رو انتخاب کردن، یعنی واکسن کوزاز و تتابولین برای بیمار تزریق بشه. علی از شیراز گفتن که باید پادزهر مار در اولین اقدام برای بیمار تزریق بشه، یعنی گزینه اول. بهترین گزینه از نظر رفیعی از تهران گزینه دوم هست، گفتن اینکه آمپیسول باکتان و واکسن کوزاز برای بیمار باید تزریق بشه. حسین سیاوش از تهران هم گفتن که گزینه اول یعنی پادزهر و آمپیسول باکتان به طور همزمان برای بیمار تزریق. خانم مبینا از شهر گنبد برای ما پیامک ارسال کردن، ایشون گزینه سوم رو انتخاب کرد. از شهر بابل آقای مسعود اسدی گزینه اول، گزینه ای که پادزهر مار و آنتی‌سول باکتام جزو انتخاب ها هست رو برای ما ارسال کرد. ماندگاری از اصفهان، ایشون گزینه دوم گزینه انتخابیشون هست و برخلاف بقیه دوستانی که چند دقیقه قبل گفتم، ایشون پادزهر مار رو به دلیل شرایط بیمار و استیبل بودنش انتخاب نمی کنه. خب همراهان عزیز برنامه سپر دانش، شما از آن میتونید که تا دقایق دیگه هم همراه ما باشید و به سامانه پیامکی 3102 پیامک ارسال کنین و پاسخ بدین، تا قبل از این که ارتباط مجدد با آقای دکتر سید رضا موسوی متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت طراح سالم شب از دانشگاه علوم پزشکی مشهد برقرار بشه. خب مجددا ارتباطمون با آقای دکتر سید رضا موسوی متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشیار این دانشگاه برقرار شد. آقای دکتر مجددا عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی ممنونم از اینکه در این موقع شب با ما همراه هستید.
من خدمت شما و شنوندگان شما مجددا سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. در حین برنامه همراهان سپر دانش پیامک ارسال کردن، تقریبا از تمام گزینه ها توی انتخاب همراهان برنامه بود و شاید سخت باشه تشخیص این که کدوم گزینه محبوبیت بیشتر داشت، اما شما برای ما توضیح بدین که کدوم گزینه صحیح است.
من قبل از گزینه صحیح رو خدمتتون بگم، موضوعم توضیح بدم. این در واقع این سوال با توجه به رفرنس سمشناسی، یعنی کتاب گولدبرند نوشته شده.
بله.
و ممکنه با رفرنس های مختلف جواب های سوال یه مدار تغییر بکنه. بر حال بر اساس کتاب گولدبرند که کتاب سمشناسی بالینیه، گزینه صحیح گزینه جیمه و دیماغ چون دچار مارکزیدگی شده و در واقع مارکزیدگی جوب بایته که این کاز گرفتنه، باید پروتکل گذار رو برایشون رعایت بکنه. و چون سابقه مصرف گذارش هم مشخص نبوده، هم واکسن گذار هم تتابولین باید دریافت میکرد. به طور خلاصه تو این کیس من اگه سریع رد بشم، پاد زهر مار اندیکاسیون زمانی پیدا میکنه که بیمار یا علائم موضعی داشته باشه، یعنی یه تورم در حال پیشرفت که بیمار نداشته، یا علائم سیستمیک داشته باشه مثل تهوع استفراغی که غیر قابل کنترل، خونم بازم اشاره نشده توی این، و یا علائم آزمایشگاهی مثل اختلال انقدی، کاهش پلاکت یا افزایش آینار که بازم اینا نداشته بیمار، هیچ کدوم از این اندیکاسیون ها رو نداشته، برای گزینه الف میده.
بله.
و دادن آنتی بیوتیک به طور پروفیلاکسی اندیکاسیون نداره، طبق اصل کتاب گولدبرند من دارم اینو میگم برای شما، دادن آنتی بیوتیک به عنوان پروفیلاکسی اندیکاسیون نداره، مگر اینکه علائمی از عفونت داشته باشین مثل سلولیت مثلا برای بیمار ایجاد شده باشه. و عرضم خدمت شما که خب گزینه به بازم چون آنتیبیوتیک و واکسن کزازه و گزینه جیم که گزینه درست مونه و گزینه داد در حال حاضر اقدام خاصی نیازی نیست، فعلا که همین قسمت کزاز رو برای بیمار رعایت بکنیم دیگه، بقیه یعنی واقعا باید باستیم، یعنی تا 24 ساعت آینده بیمار باید بستری بکنیم، قطع نظر باشه، ببینیم چه اتفاقی میفته، این علای موضعی شروع میکنه به پیشرفت کردن، این تورم شروع میکنه به پیشرفت کردن، یا علائم سیستمیک ظاهر میشه، یا علائم آزمایشگاهی یعنی همون سی بی سی و تستای انقادیمون مختل میشه که ما شروع کنیم به دادن این تصمیم بگیریم که برای بیمار آنتی ونوم شروع بکنیم. این راجب خود همین کیس. حالا من در خدمتتون اگر راجب خود انواع مارهایی که تو ایران وجود دارن، خانواده های مهمشون،
حتما. آقای دکتر قبل از اینکه در مورد مارها برامون توضیح بفرمایید، یک سوالی که شاید شایع باشه بین همکاران، خب در اولین قدمی که بیمار دچار گزیدگی رو همکارانی که مخصوصا در طرح هستن میبینن، شاید اقداماتی که بخوان انجام بدن در دسترس نباشه، از دارو، واکسن یا چیز دیگه بخوان استفاده کنن، میخوان بدونن که چه اقدامات اولیه‌ای با بیمار رو در صحنه که مواجه میشن باید انجام بدن.
بی حرکت کردن اگه اندام گزیده شده، یعنی اندام فوقانی، اندام تحتانی گزیده شده، بی حرکت کردن ما اندام مثل اندامی که شکسته شده، یعنی آتل بگیرن یه جوری بی حرکتش بکنن که این حرکت عضله نمیشه، باعث جذب بیشتر در واقع پاد زهر میشه، زهر خود مار میشه.
بله.
عرضم خدمت شما که خب دیگه اون کاره نمیدونم تورنیکی رستن و نمیدونم برش و ساکشن و اینم که هیچ جایگاهی نداره و بهتر انجام نشه و مریض رو سریعاً به یه جایی برسونن که حتما آنتی ونوم داشته باشه و متأثر باشه، اگه جایی هستن که امکاناتشون خیلی ضعیفه، یعنی پادزهر ندارن، پاکسن کزاک ندارن، تربودی ندارن، چی ندارن، خب بهتر که به جایی متأثر منتقل بشه.
آقای دکتر یکی از همراهان برنامه سپر دانش سوال کردن که در مورد زخم‌های گزش شستشو چه جایگاهی داره؟
اشکالی نداره، خیلی خوبه اگه شستشو هم انجام بشه، آب معمولی، به آب و صابون اون محلی که مورد گزش بارش شده شستشو بشه، ولی خیلی ملایم دیگه، نه اینکه با فشار و اینا همراه نباشه.
بله. خب آقای دکتر از مارها برامون بگین، چند نوع مار داریم، زهراشون چه تفاوت داره و خاصتا در ایران چه نوع مارهایی بیشتر وجود داره؟
ما ست خانوادی مهم مارهای سمی داریم در واقع، مارهای آبی، مار دریایی منظورم بود، مار دریایی، مار افعی و مار کبرا. تو ایران در واقع هر ستا رو ما داریم، مار دریایی رو توی جنوب ایران داریم، خلیج فارس داریم، در واقع افعی رو تو تمام کشور داریم. به غیر از خیلی جاهای خیلی خیلی محدود مثل دامنه های شمالی البرز، استان گیلان و مازندران، تازه میگم اونم بازم بعضی از مناطقش بازم وجود مار سمی افعی وجود داره، و کبرا هم محدود به شمال شرقی، شرق و مرکز ایران میشن و در واقع فرق ایران کبرا بیمار کبرا رو نداره. مارای افعی هم تنوعشون زیاده، یعنی 13 تا گونه تو ایران دارن، مثل گرز مار، نمیتونم افعی دمابندی و 13 نوع افعی مختلف داریم ما. هم تعداد گزشگی از این موارد صورت میگیره خیلی زیاده. کبرا فقط به دو تا گونه محدود میشن، کبرا یکی کپچه مار یمونا جانا جا اوکسیانا، و یکی هم که در واقع کبرای مار کبرای مصری که تو مرکز ایرانه. تعداد گزش هم در سال خیلی محدوده توسط خود این دو گونه مار. بعد بیشتر ما در واقع اون چیزی که تو بالین دیده میشه بیشتر افعیه، و افعی ها بیشتر علائم موضعی و هماتوتوکسین هم در واقع باعث کاهش پلاکت و اختلال انقادی میشن، در حالی که کبراها بیشتر علائم عصبی ایجاد میکنن، نوروتوکسین هست، یعنی مریض علائم عصبی رو تجربه میکنه مثل تشنج، پتوس و سایر علائم عصبی رو. اینجا فقط من چیزی که خیلی خیلی مهمه این تصمیم گیری برای دادن آنتی ونومه، یادمون باشه آنتی ونومه که تو ایران وجود داره از سرم اصلی بود ساخته میشه و در نتیجه مریض رو در معرض آنافیلاکسی قرار میده، برای همین باید حتما اندیکاسیونش رو بگذاریم و بعد شروع بکنیم به دادن آنتی ونوم.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. پس ما در ایران از نظر وجود مار تقریبا همشو داریم دیگه، وفور و نعمت نظر وجود
خانواده هاشونه که داریم، برای ممکنه مثلا گونه خاصی رو نداشته باشیم ولی خانواده های بزرگشو داریم ما توی.
بله آقای دکتر از مارهای آبی گفتین، این مارهای آبی فقط اختصاصا در جنوب کشور هستن؟
مار دریایی.
مار دریایی،
ما مار آبی منظور مار آبی ولی شمال ایران که سمی هم نیست.
بله.
توی رودخونه های شمال ایران شما میبینید و سمی هم نیست، ولی مار دریایی مال جنوب ایرانه که مار دیگه، یعنی شش داره تنفس میکنه ولی برای شکار برده دریا میشه و برای شکار فقط میگه توی ایران.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر سید رضا موسوی از اینکه این سوال رو برای ما طرح کردین، و حتما همکاران پزشکی عمومی و کسایی که در بالین توی تر هستن و مناطقی که از امکانات کمتری برخوردار هست شاید با این گزش ها در ارتباط باشن، حتی با بقیه انواع موجودات مثل عقرب و اینها که اطلاعاتشون باید بروز باشه تا بتونن به هموطنانمون کمک بکنه. آقای دکتر اگر توضیح دیگه‌ای در مورد گزش ها و مارها ندارین از شما خداحافظی کنیم.
سفر مفتی آخر تجربه واکسن کدست دیگه
بفهم. بفهم.
چون گاز گرفتگی دندان مار بارد بدن ما میشه، به بزرگ خود این جانور گزنده هم آلوده میشه، چون این وقتی کسی سفر میشه همه هم تتابولین و هم واکسن کوزه اگه لازمه می هر تا داره به دیگه پیاد بیمار برسیم می آتن تا چیزیشون بکنیم تا کلش رو بکنیم پخشش کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه در برنامه سپردانش حضور پیدا کردین و این سوال رو برای ما طرح کردین. آقای دکتر سید رضا موسوی، متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد. خدا نگهدار. از شما عزیزانم ممنونم که همراه برنامه سپهر دانش بودید. شما توی این برنامه به عنوان موضوع محوری شنونده گفتگومون با آقای دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص غدد و متابولیسم بودید. بحث‌های خیلی مهمی مطرح شد در مورد دیابت و روزه‌داری و افرادی که در ماه مبارک رمضان میخوان روزه بگیرند و بیماری دیابت رو هم دارند، با چه شرایطی این کارو میتونن بکنن، و برای همکاران هم توضیح داده شد که چه داروهایی رو باید تغییراتی توش حاصل بدن تا بیمار دیابتی هم بتونه از ماه مبارک رمضان استفاده بکنه و روزه بگیره. اگر همراه ما نبودید یا بحث رو ناقص شنیدید یا حتی میخواهید به بقیه دوستان پیشنهاد بکنید، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده بکنید و برنامه امشب رو مرور کنید. اما خدمتتون عرض بکنم همکارانی که با افتخار امشب در خدمتشون بودیم تا برنامه سپهر دانش به سمت شما برسه. صدا بردار امشب برنامه سپهر دانش جناب آقای محسن ثقفی بودن تا صدامون رو هرچه رساتر به سمت شما برسونن. هماهنگی برنامه امشب رو جناب آقای حمید فروزنده بر عهده داشت. قسمت هایی که در برنامه شنیدید کاری بود از سرکار خانم مرجان قندی و جناب آقای مجید سرلک. تهیه کننده امشب برنامه سپهر دانش هم جناب آقای پیمان پناهی بود. من هم دکتر سجاد عبدالخردمند به عنوان مجری کارشناس امشب برنامه سپهر دانش افتخار این رو داشتم که همراه شما باشم و گفتگوها رو با همدیگه دنبال بکنیم. امیدوارم که در ماه مبارک رمضان همه عزیزان از دعای خیرتون ما رو فراموش نفرمایید، و اگر هم از بیماری دیابت رنج میبرید انشالله که در صحت و سلامت بتونید از این ماه استفاده بکنید. امیدوارم که در شبهای آینده هم با برنامه سپهر دانش همراه ما باشید. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل، با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن. با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم.
از بین تمام راه های زمین نشانی یک راه را از تو می خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادای احترام خدمت شنوندگان و همراهان خوب برنامه، در فرصت امروز برنامه نشانی آیات 18 تا 21 سوره اسراء رو در محضرتون مورد اشاره و بحث مختصری قرار میدیم.
من کان یرید العاجل تعجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّ هَا أُولَاءِ وَهَا أُولَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا.
در این آیات موضوع دنیا طلبی و آخرت جویی مورد بحث قرار گرفته، از این جهت که انسان دارای اختیار هست و در این دنیا از فرصت و امکانات برای تصمیم گیری و اقدام برخوردار هست و جهتگیری خودش رو میتونه به هر سمتی که تصمیم بگیره تعیین بکنه. طبیعتاً به تناسب انتخابی که میکنه و به تناسب جهتگیری و سعی و تلاشی که انتخاب میکنه، دستاوردهای او در جهان آخرت پیریزی و تعیین میشه. خداوند در این آیات می‌فرماید من کان یرید العاجلته عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. هر کسی که خواستش این زندگی دنیوی و دستاوردهای زود و نزدیک و سریع این دنیا باشه، برای هر کدوم از این افرادی که بخوایم تأجیل میکنیم و تأمین میکنیم. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، اما در پی اون جهنم رو برای این افراد در نظر میگیریم و به این افراد جهنم رو میچشونیم در حالی که مورد مذمت هستن. اما کسی که در پی آخرت باشه و من اراد الاخرت و سعا لها سعیه ها و هو مؤمن فاولاکه کان سعیه هم مشکورا، و کسی که آخرت جو باشه، خواستش آخرت باشه، منتها صرف آخرت جویی به حرف و به ادعا نیست، بلکه و سعا لها سعیه ها، بلکه در این مسیر تلاش بکنه و سعی خودش رو هم در مسیر این آخرت قرار بده و برای آخرت تلاش بکنه، در حالی که مؤمن هست چنین افرادی سعیشون و تلاششون مقبول واقع میشه و خداوند قدر تلاش اونها رو میدونه. و بعد خداوند میفرماید کلن نمد دو هاولائه و هاولائه من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. ما هر دوی این دو دسته رو، چه افراد دنیا طلب و چه افراد آخرت رو، از عطای پروردگارت حمایت میکنیم و کمک بهشون میکنیم و هیچ کسی از عطای پروردگار تو محروم نخواهد بود. و در ادامه انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفصیلا. نگاه بکن ببین که ما چگونه بعضی رو بر بعضی برتری دادیم، افراد در جهات گوناگون یکی بر دیگری یک امتیازات و مزایایی داره. در دنیا این تفاوت بین انسان‌ها وجود داره که گفتیم بر اساس جهت‌گیری و سعی و تلاش خود انسان‌ها هست که همه از خداوند امداد می‌گیرند و نعمت می‌گیرند در اون مسیر. و خداوند می‌فرماید که ولی آخرت درجاتش بسیار بزرگتر هست و امتیازات و مرزبندی ها هم در آخرت بسیار جدیتر و با فاصله بیشتری هست. آیات 18 تا 21 سوره اسراء. در این آیات موضوع دنیا طلبی و آخرت جویی مورد بحث قرار گرفته. انسان دارای اختیار هست و جهتگیری خودش رو میتونه به هر سمتی که تصمیم بگیره تعیین بکنه. کسی که آخرت جو باشه در این مسیر تلاش بکنه، در حالی که مؤمن هست خداوند قدر تلاش اونها رو میدونه. میتونیم بگیم که اون تصمیمی که خود انسان میگیره، اون سمت و سویی که انتخاب میکنه، باعث میشه که انسان در نهایت ماهیتش و جایگاهش تعیین میشه. ولی این که در دنیا انسانها به واسطه جهتگیری خودشون و به خاطر اون آرمانی که برای خودشون تعیین میکنن و هر کدوم هم از خدا مدد و یاری میگیرن و نعمت میگیرن، خودشون پیریزی میکنند سعادت و یا شقاوت خودشون رو. آرزو میکنیم که ما انشاءالله جزء افراد آخرت جویی باشیم که در مسیر آخرت تلاش میکنیم و مؤمن به خدا هستیم و اجر و پاداشمون رو هم از پروردگار به بهترین شکل در آخرت دریافت بکنیم. موفق و پیروز باشید انشاءالله.
این بار هم هادی شد یکی دیگر از آیه های کتاب آسمانی شما، هادی و مشکل گشا شد، هادی و مشکل گشای دغدغه های زمینی هم. و دلم آرام و مؤمن است، مؤمن به آیه آیه کتاب راستگوی تو. صدق الله العلی العظیم.
نبی عبادی ان أنا الغفور الرحيم.
الله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
دکتر حسین کرمی، فوق تخصص جراحی کلیه و فوق تخصص آندیورولوژی و استاد تمام دانشکده پزشکی شهید بهشتی و عضو انجمن اورولوژی آمریکا و اروپا، داور بین المللی قرآن کریم به نمایندگی از کشور جمهوری اسلامی ایران در سوریه و آفریقای جنوبی، عضو هیئت امنا دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، هیئت مدیره بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات اورولوژی، انجمن علمی و تخصصی باربری و ناباربری ایران، عضو شورای عالی نظارت قرآن کشور. تقدیرنامه ها. نفر اول مسابقات بین المللی قرآن